صفحه 213. ولی هنگامی که بعضی از مردهای کرمانی مثل زنها و کودکان راه بست‌ها را پیش گرفتند، لطفعلی خان زند ممانعت نکرد و مردها را وادار به جنگ ننمود. در اینکه مردها هم در بست‌ها بودند شکی نیست و اطلاع نداریم که آیا مردهای جوان و کاری هم به بست رفتند یا اینکه فقط مردان سال خورده راه بست‌ها را پیش گرفتند و جوانها در حصار به جنگ ادامه دادند. گفتیم که تاکتیک جنگی آقا محمد خان هنگام حمله به حصار کرمان تاکتیک قدیمی و همیشگی قلعه‌گیری بود، غیر از موضوع به کار بردن باروت. برای فرو ریختن حصار شهر که یک روش جدید به شمار می آمد، گو این که به شرح مذکور در همین سرگذشت، تیمور لنگ برای فرو ریختن حصار شهر چند قرن قبل از آقا محمد خان قاجار باروت به کار برد و اولین کسی هم که در میدان جنگ از خمپاره استفاده کرد تیمور لنگ بود و خمپاره او را کوزه ای تشکیل می داد که در آن باروت و سنگریزه نهاده بودند. آقا محمد خان قاجار به سربازان خود دستور داد که در حالی که عده‌ای وارد حصار می شوند، عده‌ای دیگر باید در بالای حصار حفره‌ای وسیع ایجاد نمایند تا اینکه در آن باروت بگذارند و منفجر کنند تا اینکه حصار فرو بریزد، و قبل از اینکه باروت را منفجر نمایند باید وسیله شیپور به سربازانی که بالای حصار هستند اخطار کنند که از منطقه خطر دور شوند. در شبی که بامداد روز دیگر باید حمله عمومی قشون آقا محمد خان قاجار به کرمان شروع شود، از طرف صاحب منصبان به سربازان اخطار شد که هر سرباز به وسیله نردبان یا به وسیله برج متحرک خود را به حصار برساند 10 تومان جایزه خواهد گرفت و اگر کشته شود جایزه اش را به بازماندگان او خواهند داد و فرمانده هر فوج مسئول پرداخت جایزه به بازماندگان سرباز مقتول خواهد بود. اگر یک دست سرباز بتوانند منطقه از حصار را از وجود دشمن پاک کنند، به طوری که آن منطقه به طور کامل به تصرف آقا محمد خان قاجار در آید، به هر یک از سربازان 50 تومان پاداش پرداخته خواهد شد. علاوه بر آن مزایا، هنگامی که شهر سقوط کند به سربازان آزادی کامل داده می شود که شهر را مورد تاراج قرار بدهند و از زنها و دخترها حد که حرمت نمایند و پسرهای جوان را به غلامی ببرند و در هر نقطه که میل دارند به فروش برسانند و بعد از سقوط شهر اختیار جان و مال و ناموس مردم کرمان با سربازان خواهد بود. سربازان برای اینکه بتوانند منطقه از حصار را از وجود دشمن پاک کنند، به طوری که از آن منطقه وارد شهر شوند، به این ترتیب که برج را به حصار نزدیک می کردند و در حالی که عده‌ای از تفنگ داران از داخل برج به سوی مدافعین حصار تیراندازی می نمودند، عده‌ای دیگر برج و حصار را به وسیله تخته پل به هم متصل می کردند و از روی آن می گذشتند و وارد شهر می شدند. کسانی که می خواستند به وسیله نردبان صعود کنند و آنهایی که می کوشیدند از راه برج متحرک وارد شهر شوند در معرض خطرهای بزرگ بودند. در مواقع عادی مدافعین روی کسانی که می خواستند با نردبان وارد شهر شوند سرب آب کرده می ریختند و اگر سرب نداشتند روی آنها روغن داغ یا آب جوش می ریختند. در آن موقع مدافعین کرمان نه سرب داشتند نه روغن و نه سوخت، ولی می توانستند روی کسانی که قصد داشتند با نردبان وارد شهر شوند سنگ های گران ببارند و یک سنگ که از بالا انداخته می شد گاهی برای سقوط دو یا سه نفر کفایت می کرد، زیرا سنگ اولین کسی را که بالای نردبان بود می کشت و پایین می انداخت و او در حال سقوط یک یا دو نفر دیگر را که روی پله های نردبان بودند ساقط می کرد. دیوار کرمان ارتفاع زیاد نداشت و در قلاعی که دیوار دارای ارتفاع زیاد بود بالا رفتن به وسیله نردبان دشوارتر می شد و مدافعین با تیرهای بزرگ که کار اهرم را به انجام می رسانید نردبانها را در حالی که ادعی روی پلکان آنها بودند واژگون می کردند. کسانی که می خواستند به وسیله برج متحرک وارد حصار شوند نیز گرفتار خطر می شدند و در همان موقع که از برج خارج می گردیدند و قدم بر تخته پل می نهادند تیر می خوردند یا اینکه هدف سنگ فلاخن قرار می گرفتند. عبور از تخته پل فرقی با استقبال از مرد نداشت و اگر سرباز می توانست به سلامت از تخته پل عبور کند و بر اثر اصابت تیر یا سنگ سقوط ننماید، هنگام ورود به حصار تیر می خورد یا اینکه با گرز بر فرقش می کوبیدند یا اینکه با نیزه سوراخش می کردند. آنهایی که در حصار بودند تمام وسایل را برای دفاع داشتند و از آن گذشته از مسقط الرأس خود دفاع می کردند و در وطن خیش بودند و آن که می خواست وارد حصار شود قدم به منطقه‌ای می نهاد که آن را نمی شناخت و با عنوان بیگانه و مهاجم وارد حصار می گردید. تمام سربازانی که در روز باید اول وارد حصار کرمان شوند داوطلب بودند و صاحب منصبان در شب قبل آنها را بر حسب پیشنهاد خودشان برای ورود به شهر انتخاب نمودند. سربازان پیشاهنگ که باید قبل از دیگران وارد حصار شوند می دانستند که به احتمال زیاد کشته یا مجروح خواهند شد. آنها باید بعد از طی مرحله خطرناک صعود از نردبان یا ورود به حصار از راه برج قدم به حصار بگذارند و با دشمنی طرف شوند که کوچکترین ترحم به آنها نخواهد کرد. سربازان پیشاهنگ می دانستند که دشمن در حصار آنها را اسیر نخواهد کرد بلکه به خون آنها تشنه است و بیدرنگ به قتلشان خواهد رسانید و اگر فرصت داشته باشد لاشه آنها را از حصار به خارج پرتاب خواهد کرد تا اینکه بالای حصار جای مدافعین را تنگ نکند. سربازان پیشاهنگ آگاه بودند که حصار کرمان در هر منطقه که آنها وارد شوند از خونشان خضاب خواهد گردید و سراسر دیوار سرخ خواهد شد. سربازان پیشاهنگ مرگ را استقبال می کردند تا اینکه سربازان دیگر در قفای آنها وارد حصار شوند و آنجا را به راحتی اشغال نمایند و آنگاه با کلنگ و دیلم و بیل دیوار پشت دروازه ها را ویران کنند و آنها را به روی سپاهیان آقا محمد خان قاجار بگشایند. آنان می دانستند که فرصت نخواهند داشت که از کلنگ و دیلم و بیل استفاده نمایند و جنگ با مدافعین طوری آنها را سرگرم خواهد نمود که به کار دیگر نمی رسند و حمله کلنگ و دیلم جز این که بار آنها را سنگین تر کند نتیجه ای ندارد. چرا آن سربازان که می دانستند به سوی مرگ می روند داوطلب مرگ گردیدند در صورتی که کرمان وطن آنها نبود؟ سرباز فرانسوی که در جنگ جهانی اول در سنگرها مانند درخت ریشه می کرد و پایداری می نمود تا اینکه کشته می شد از وطن خود دفاع می نمود. اما سربازان شاهرودی و استرابادی و مازندرانی و گیلانی و تالشی و کرمانشاهی و غیره که در قشون آقا محمد خان قاجار بودند و به کرمان حمله می نمودند از وطن خیش دفاع نمی کردند. ممکن است گفته شود که آنها برای دریافت پول داوطلب مرگ شدند، ولی چه حاصل از پولی که انسان فرصت خرج کردن آن را ندارد و قبل از اینکه از پول استفاده کند به قتل می‌رسد. پس برای چه سربازان آقا محمد خان قاجار داوطلب مرگ شدند و خود را آماده کردند که قبل از دیگران به حصار شهر بروند و کشته شوند؟ جواب این است که سربازان مزبور تحت تأثیر محیط میدان جنگ قرار گرفتند و جو میدان کارزار آنها را وادار کرد که داوطلب مرگ شوند. در میدان جنگ که میدان کشته شدن و کشتن است، بین سربازان از لحاظ استقبال خطر رو در بایستی وجود دارد و هیچ سرباز نمی‌خواهد که در نظر دیگران ترسو جلوه کند و بگویند حاضر نشد خطر را استقبال نماید. در شرق و غرب پیوسته چنین بوده و تا روزی که جنگ هست چنین خواهد بود. سربازان چنگیز و تیمور لنگ در شرق و سربازان اسکندر در غرب مثل سربازان آقا محمد خان قاجار در میدان جنگ رو در بایستی داشتند و نمی‌خواستند که دیگران تصور کنند که آنها ترسو هستند. به همین جهت در هر جنگ وقتی فرمانده داوطلب مرگ می‌خواهد و فی المثل احتیاج به 50 داوطلب دارد، 1000 داوطلب پیدا می‌شود و فرمانده مجبور می‌گردد که با قرعه کشی افراد مورد احتیاج خود را انتخاب نماید تا اینکه دیگران ناراضی نشوند و عدم انتخابشان را توهین به خود فرض نکنند و نگویند که فرمانده تصور نموده که آنها ترسو هستند و لذا از انتخابشان خودداری کرده است. در جنگ جهانی اول مسلسل‌های سنگین سلاحی بود خطرناک و مرگ آور و یک مسلسل سنگین جلوی یک گروهان سرباز را می گرفت. هنوز تفنگ نارنجک انداز اختراع نشده بود تا اینکه به وسیله پرتاب نارنجک مسلسل را ساکت کنند و سربازان نارنجک را با دست پرتاب می کردند و زور بازوی آنها به قدری نبود که بتوانند از راه دور نارنجک را به سوی مسلسل سنگین پرتاب نمایند و هر کس که به فاصله 100 متری مسلسل سنگین می رسید معدوم می گردید. هنوز تانگ اختراع نشده بود که بتوانند تانگ را از روی مسلسل سنگین بگذرانند و متصدی مسلسل را و سلاح او را از بین ببرند. در آن موقع یگانه وسیله برای ساکت کردن یک مسلسل سنگین این بود که متصدی آن را به قتل برسانند و برای کشتن او چاره نداشتند جز اینکه به وی نزدیک شوند و از راه نزدیک نارنجک پرتاب نمایند یا اینکه متصدی مسلسل را هدف گلوله قرار بدهند. افسری که فرمانده یک واحد نظامی بود و به مناسبت وجود مسلسل نمی توانست پیشرفت کند، داوطلب می خواست و 50 نفر داوطلب می شدند که بروند و مسلسل را ساکت کنند. آنها برای اینکه مسلسل را از کار بیندازند باید یک مرتبه و دست جمع مبادرت به حمله نمایند و می دانستند قبل از اینکه به متصدی مسلسل برسند عده‌ای از آنان کشته خواهند شد. متصدی مسلسل وقتی می دید که عده‌ای سرباز به سوی او حمله ور شده اند، ماننده دروگری که با داس ساقه های گندم را درو کند، با داس مرگ آنها را بر زمین می ریخت. محاذا چند نفر از آنها موفق می شدند که خود را به متصدی مسلسل برسانند و با نارنجک یا تفنگ او را به قتل برسانند و هرگز رؤسای واحدهای نظامی برای ساکت کردن مسلسل‌ها بدون داوطلب مرگ نماندند و و همواره شمار داوطلب‌ها بیش از عده‌ای بود که فرمانده یک واحد نظامی می‌خواست و آن وضع باقی بود تا روزی که تفنگ‌های نارنجک انداز و تانک اختراع شد. در قشون آقا محمد خان قاجار هم شمار داوطلبانی که می‌خواستند سرباز پیشاهنگ شوند و قبل از دیگران قدم به حصار شهر بگذارند بیش از میزان احتیاج بود. خواجه قاجار برای اولین موج حمله 1000 داوطلب خواست و بیش از 5000 تن داوطلب شدند که قبل از دیگران خود را به حصار برسانند و در بین آنها سربازان تمام ولایت‌های ایران، ولایت‌هایی که سربازانشان در قشون خواجه قاجار بود، دیده می شدند. آقا محمد خان قاجار برای اینکه به سکنه هیچ یک از ولایت‌ها توهین نشود گفت 1000 سرباز داوطلب را که باید زودتر از دیگران وارد حصار گردند و سکنه تمام ولایت‌هایی که سربازانشان در قشون او می باشد انتخاب نمایند تا اینکه تمام سربازان در افتخار ورود به شهر کرمان سهیم باشند. این نوع انتخاب فایده‌ای هم داشت و آن اینکه سربازان ولایت‌های متعدد را وامی داشت که بیشتر ابراز شجاعت نمایند تا اینکه هیچ دسته از سربازان از لحاظ ارزش جنگی از دسته‌های دیگر عقب نمانند. خندق کرمان را به دستور آقا محمد خان قاجار در 8 موضع پر کرده بودند و در هر یک از آن مواضع 8 گانه یک خیابان از یک طرف خندق به سوی دیگر به وجود آمده بود. یکی از مورخین مغرب زمین نوشته که عرض خیابان‌هایی که از یک طرف خندق به سوی دیگر به وجود آمد 30 ضرب بوده است، یعنی به مقیاس ایرانیان. اگر این رقم درست باشد باید دانست که قاعده هر خیابان بیش از 30 ضرب وسعت داشته است، زیرا خیابان‌هایی که در خندق به وجود آمد اصولی نبود، بلکه آن خیابان‌ها بر اثر خاک ریختن به وجود آمد و طبیعی است در آن گونه معابر که بر اثر خاک ریزی به وجود می آید قاعده معبر از قسمت فوقانیان عریض‌تر می شود و به احتمال قوی قسمت فوقانی آن معابر را با خشت یا سنگ فرش کرده بودند که پای سربازان در آن فرو نرود و بتوانند برج‌های متحرک را از آن معابر بگذرانند و به پای حصار برسانند و از نحوه فرش کردن آن معابر اطلاعی در دست نیست. آقا محمد خان قاجار هنگام حمله به شهر کرمان دستور داده بود که مهاجمین در بعضی از قسمت‌ها مبادرت به تظاهر کنند تا اینکه بتوانند قسمتی از مدافعین را به سوی خود جلب نمایند و دفاع شهر در قسمت‌های دیگر قوی نباشد. به مناسبت کمی ارتفاع حصار کرمان، برج‌های متحرک که برای حمله به شهر ساخته شد کم ارتفاع و سبک بود و سربازان به سهولت می توانستند که آن برج ها را به کنار حصار برسانند. در حالی که حمله شروع شد، توپ های ارتش آقا محمد خان قاجار به سوی شهر نشانه رفت، ولی دستور داده شد که مبادرت به تیراندازی نکنند مگر موقعی که اطمینان داشته باشند که مدافعین شهر هدف واقع خواهند شد، چون ممکن بود که گلوله یا چهارپاره توپ‌ها به جای سربازان خصم سربازان دوست را به قتل برساند. در عوض عده‌ای از تفنگداران و شمشیرخالچی‌ها مأمور شدند که در تمام مدت حمله بالای حصار را هدف قرار بدهند و به اصطلاح نظامی امروزی پوشش سربازانی باشند که از نردبان‌ها صعود می‌کنند یا اینکه می‌کوشند خود را از برج‌ها وارد حصار نمایند. فایده دیگر تیراندازی تفنگداران و شمشیرخالچیان به سوی مدافعین شهر که بالای حصار بودند، اینکه نمی گذاشتند آنها به روی کسانی که پای حصار را حفر می کردند تا اینکه حفره‌ای به وجود آورند و آن را پر از باروت نمایند و منفجر کنند سنگ بریزند. حصار کرمان برخلاف حصار و برج‌های قلاع جنگی اروپا مزغل قائم یا مزغل عمودی نداشت تا اینکه مدافعین بتوانند از آن راه روی مهاجمین که پای حصار بودند سرب مذاب یا آب جوش بریزند یا سنگ ببارند. در قلاع اروپا در برج‌ها و بالای حصار مزغل‌های عمودی به وجود می‌آوردند و مدافعین وقتی می‌خواستند بر سر آنهایی که پای دیوار هستند سنگ ببارند مجبور نبودند که سر و قسمتی از تن را از حصار خارج کنند و سنگی را که با دو دست گرفته اند بر سر مهاجمین بیندازند. مزغل‌های عمودی در قلاع اروپا هنگامی ساخته می‌شد که هنوز اسلحه آتشین به کار نیفتاده بود و مهاجمین فقط با تیر و کمان معمولی و کمان فنری که دارای تیرهای کوچک بود مدافعین را هدف قرار می‌دادند. با اینکه تیر و کمان معمولی و تیر و کمان فنری خطر گلوله اسلحه آتشین را نداشت، اروپاییان در قلاع جنگی مزغل عمودی به وجود می‌آوردند که هنگام پرتاب سنگ و ریختن آب جوش بر سر مهاجمین که پای حصار گرد آمده اند مجبور نباشند که سر و دست ها و قسمتی از تن را از حصار خارج کنند و هدف تیر و کمان قرار بگیرند. در برج ها و حصار کرمان مزغل عمودی وجود نداشت و آنهایی که می‌خواستند روی مهاجمین سنگ ببارند مجبور بودند که سر و دو دست را از حصار خارج کنند و هدف گلوله قرار می‌گرفتند و اکثر سربازان آقا محمد خان قاجار تیرانداز ماهر بودند و تیر آنها کمتر خطا می‌کرد و در این سرگذشت گفتیم که در آن عصر آنهایی که تفنگ داشتند در تیراندازی دارای مهارت بودند چون تمرین می‌کردند و تیراندازی را فرا می گرفتند و داشتن تفنگ و تپانچه منحصر به افسران و سربازان ارتش نبود و در هر یک از ولایت‌های ایران عده‌ای از مردم تفنگ یا تپانچه یا هر دو را داشتند و اشراف دارای تپانچه شش لول بودند و تپانچه آنها شش گلوله را پیاپی خالی می کرد بدون اینکه فشنگ داشته باشد و می توان تپانچه های شش لوله آن عهد را که شبیه به رولورهای امروزی است در موزه های اسلحه شناسی دید. این که گفتیم شبیه رولورهای امروز است برای این بود که خوانندگان شکل آن را در نظر مجسم نمایند، وگرنه باید بگوییم که رولورهای امروزی از روی تپانچه های شش لوله قدیم ساخته شد، با این تفاوت که در رولورهای امروزی فشنگ می گذاشتند و در قدیم با شش لوله تپانچه مسلسل را پر می کردند و روی هر لوله یک چاشنی قرار می دادند و هنگامی که بر ماشه فشار وارد می آوردند شش گلوله پیاپی مثل گلوله رولورهای امروزی شلیک می شد. توضیح حاشیه: ریوالور عبارت از سلاحی است که گردونه دارد و شش فشنگ در آن گردونه جا می گیرد و هفت تیر دارای گردونه نیست و به همین جهت اگر یکی از فشنگ های هفت تیر گیر کند یعنی خالی نشود سلاح مزبور از کار می افتد و دیگر نمی توان از سایر فشنگ ها استفاده کرد مگر اینکه باستان و فشنگ گیر کرده را از درون لوله هفت تیر خارج کنند. ولی در رولور اگر یک فشنگ گیر کند و خالی نشود روی ماشه فشار می آورند و گردونه می گردد و فشنگ دیگر مقابل سوزن ماشه قرار می گیرد و شلیک می شود و به همین جهت در بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی مامورین انتظامات رولور را بر هفت تیر ترجیح می دهند. ادامه متن: همین که سپیده صبح به قدری روشن شد که سربازان آقا محمد خان قاجار توانستند اطراف را ببینند، فرمان حمله عمومی صادر گردید و سربازان پیشاهنگ از راه‌هایی که به وجود آمده بود به سوی دیوار شهر به حرکت در آمدند و در نقاطی که باید تظاهر به حمله بشود، سربازان دیگر با نردبان و برج متحرک در صدد برآمدند که خود را به حصار برسانند. روش حمله آقا محمد خان قاجار مؤثر واقع شد و هیچ سرباز نمی توانست سر و دست‌ها را از حصار خارج کند و روی کسانی که در پای حصار با سرعت هرچه تمام‌تر مشغول حفر زمین و خاک برداری بودند سنگ ببارد. در دو نقطه سربازان آقا محمد خان قاجار مشغول حفاری شدند، یکی در مشرق و دیگری در مغرب شهر، و حفره را طوری ایجاد می کردند که زیر حصار قرار بگیرد تا اینکه بعد از انفجار باروت دیوار شهر ویران شود. چون تفنگداران و شمخالچیان آقا محمد خان قاجار بی انقطاع به سوی مدافعین حصار تیراندازی می کردند و نظر به اینکه برج‌ها و حصار کرمان مزغل عمودی نداشت و فقط دارای مزغل‌های عادی یا مزغل افقی بود که مدافعین لوله تفنگ خود را از آن خارج می کردند و به طرف مهاجمین تیراندازی می نمودند، کسی نتوانست که مزاحم حفاران در ضلع شرقی و غربی دیوار کرمان شود. لطفعلی خان زند مردی بود دلیر و جنگ آزموده و ما فکر می کنیم که باید پیشبینی می کرد که آقا محمد خان قاجار در صدد برخواهد آمد که باز به وسیله بارود دیوار کرمان را ویران نماید. ما می گوییم که مردی جنگاور چون لطفعلی خان زند باید می فهمید که دیوار کرمان و برج‌های شهر احتیاج به مزغل‌های عمودی دارد تا از آنجا سنگ بر سر مهاجمین ببارند و آب جوش بریزند. وجود مزغل‌های عمودی از لحاظ دفاع شهر به قدری ضرورت داشت که لطفعلی خان زند باید هر طور شده آنها را به وجود بیاورد، ولو مجبور شود که قسمت فوقانی دیوار و برج‌ها را در سراسر محیط کرمان تعویض نماید. ولی واقعیت این است که فکر لطفعلی خان زند به این نرسید که حصار و برج‌های کرمان احتیاج به مزغل عمودی دارد. اگر لطفعلی خان زند یک قلعه جنگی اروپایی را می‌دید یا یکی از قلاعی را که اروپاییان در شرق نزدیک ساختند و بعضی از آنها تا امروز نیز هست مشاهده می کرد، آقا محمد خان قاجار نمی توانست کرمان را با جنگ بگیرد و شاید فشار گرسنگی لطفعلی خان زند را محکوم به تسلیم می نمود. اما کرمان بر اثر حمله آقا محمد خان قاجار از پا در نیامد. مقلهای برج و حصار کرمان افقی بود و تیراندازان فقط می توانستند نقاط مقابل دیوار را هدف سازند و نمی توانستند به سوی پای دیوار تیراندازی کنند. برای تیراندازی به سوی پای دیوار مجبور بودند که سر و قسمتی از سینه و دو دست را از حصار خارج نمایند و در دم هدف گلوله سربازان آقا محمد خان قاجار قرار می گرفتند. مدافعین نتوانستند که در آن روز مانع از حفاری در پای حصار شوند و نتوانستند که برای ممانعت از حفاری عده‌ای را به خارج شهر بفرستند تا مثل دفعه قبل اقدامات آقا محمد خان را برای ویران کردن حصار خونسا نمایند. چون حمله عمومی قشون آقا محمد خان قاجار شروع شده بود و هر یک از مدافعین که از شهر بیرون می رفتند به قتل می رسیدند، وقتی لطفعلی خان زند دریافت که نمیتواند در دو ضلع شرقی و غربی شهر مانع از کار حفاران شود، دستور داد که به وسیله زنبه های بزرگ بر سرشان سنگ بریزند. مدافعین زنبه ها را پر از سنگ می کردند و آنگاه زنبه سنگین را به بالای حصار می رسانیدند و خود آن زنبه جان پناه آنها می شد و تفنگداران و شمخالچیان آقا محمد خان قاجار نمی توانستند آنها را هدف گلوله قرار بدهند.